سلام، به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدید.
سلام به همگی، خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید.
امروز قراره به موضوعی بپردازیم که راستش رو بخواید اولش من رو حسابی گیج کرد.
آره، واقعا موضوع عجیبیه.
دقیقا، من اینجا هستم تا با شما، بله دقیقا با شمایی که همیشه دنبال کشف زوایای پنهان موضوعات و یادگیری چیزهای جدید هستید، این مسیر رو طی کنم. مأموریت ما تو این برنامه موشکافی سندی هست که شما برای ما فرستادید.
سندی که اسمش هم به همون اندازه محتواش عجیبه.
آره، عنوانش هست گزیده هایی از متن جایگذاری شده. خب بذارید براتون تصویر سازی کنم. وقتی این فایل به دستم رسید با خودم گفتم عالیه، حتما با یه مقاله پرمغز طرفم،
یا مثلا پر از داده های جذاب.
100%. گفتم حداقل چند صفحه متن توصیفی دواله که قرار کلی ازش یاد بگیریم. قهوه‌م رو ریختم، نشستم پشت سیستم، فایل رو باز کردم و جا خوردم.
آره کاملا جا خوردی. نه
واقعا جا خوردم. فکر کردم کامپیوترم خراب شده یا نرم افزارم مشکل پیدا کرده. باورتون میشه حتی یک کلمه ی متن واقعی تو این سند نبود؟
هیچی، صفر مطلق.
نه یک پاراگراف، نه یک جمله، نه حتی یک کلمه معمولی که بشه خوندش. هیچی. کل منبعی که شما برای ما فرستادید فقط شامل 6 عبارت کدمانند بود.
فقط 6 تا مکان نمای تصویر.
آره، نوشته بود مکان نمای تصویر 1، مکان نمای تصویر 2 و الی آخر، بدون هیچ محتوایی، فقط 6 تا جای خالی.
جاهای خالی که انگار دارن داد میزنن آهای، اینجا قرار بوده یه چیزی باشه که الان نیست.
دقیقاً همین حس رو داشت. راستش رو بخوای در نگاه اول با خودم گفتم خب این حتما یه فایل خرابه، یه نفر موقع کپی و پیست کردن اشتباه کرده
و اصلا چیزی برای تحلیل نداریم.
آره، گفتم میندازمش دور. اما بعد که بیشتر بهش نگاه کردم حس کردم شاید یه ماجرایی پشت این جاهای خالی باشه.
میفهمم چرا اولش اینقدر گیج شدی. اتفاقا وقتی منم برای اولین بار به این سند نگاه کردم همون حس اولیه تو رو داشتم.
جدی؟ پس فقط من نبودم؟
نه اصلا. ببین، ما تو دنیای زندگی میکنیم که عادت کردیم اطلاعات رو با حضور یک چیزی تعریف کنیم.
آره، مثلا حضور کلمات روی کاغذ.
دقیقاً، یا حضور اعداد توی جدول، یا رنگ‌ها توی عکس. وقتی این حضور قطع میشه، ذهن ما بلافاصله هشدار میده که یک خطایی رخ داده.
ارور میده کلاً.
درسته، اما اگر با یه دید تحلیلی تر به قضیه نگاه کنیم، گاهی اوقات خود همین غیاب اطلاعات یا همین جاهای خالی که ازشون صحبت میکنی میتونن به اندازه خود داده ها با ما حرف بزنن.
یعنی خود اون نبودن یه پیامی داره.
دقیقاً. این 6 مکان نمای خالی در واقع دارن یک ساختار رو به ما نشون میدن. وقتی طراح یا نویسنده این سند این جاهای خالی رو با این ترتیب خاص کنار هم قرار داده، به جای اینکه خود محتوا رو به ما تحویل بده، داره ظرف محتوا رو به ما نشون میده.
ظرف محتوا، چه تعبیر جالبی.
و بررسی شکل این ظرف میتونه سرنخ‌های خیلی جالبی از نحوه تفکر سازنده اون به ما بده. ما با بررسی این غیاب میتونیم به اون اسکلت بندی پنهان پی ببریم.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم چون من هنوز کاملا قانع نشدم.
خب بگو، کجاش برات مبهمه؟
بذار نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا احتمال این خیلی زیاد نیست که این فقط یک خطای ساده کپی پیست باشه؟
خب چرا احتمالش هست؟
منظورم اینه که کسی داشته یه صفحه وب رو کپی می‌کرده، عکس ها لود نشدن و فقط این کدهای متنی مکان نما کپی شدن. چرا ما باید بیایم روی یه خطای کامپیوتری انقدر مانور بدیم؟
و اسمش رو بذاریم اسکلت بندی پنهان؟
آره. آیا واقعا داریم زیادی به یه صفحه خالی بهانه میدیم؟
سوال خیلی بجا و منطقیه. بله، به احتمال 99% این یک خطای کپی پیست یا یک مشکل فنی در انتقال داده ها بوده.
خب پس،
اما نکته اینجاست، حتی یک خطای کپی پیست هم بی نظم و تصادفی نیست. این خطا دقیقاً قالب همون صفحه وب یا اون سند اصلی رو فریز کرده و برای ما فرستاده.
یعنی شکلش حفظ شده.
آره، فرض کن یک کوزه پر از آب داری و یهو آب داخلش تبخیر میشه. درسته که محتوای اصلی که همون آب بوده از بین رفته، اما شکل کوزه، انحنای اون و گنجایشش هنوز همونجاست.
آها.
این سند هم دقیقاً همون کوزه است. فرقی نمی‌کنه که محتوا به دلیل یه خطای نرم‌افزاری حذف شده باشه یا عمدی بوده باشه. چیزی که الان روی میز ماست یک نقشه راهه.
پس ما به عکس ها دسترسی نداریم، اما
میدونیم که نویسنده اصلی نیازش رو تو 6 قاب مجزا تعریف کرده بوده. این خودش یه دیتای ارزشمنده.
جالبه، وقتی اینطوری بهش نگاه میکنی خیلی منطقی به نظر میرسه.
خوشحالم که قانع شدی.
برای اینکه شما که دارید به این مکالمه گوش میدید تصویر بهتری از این بحث داشته باشید، بیایم از یه تمثیل استفاده کنیم.
موافقم، مثال ها همیشه کمک میکنن.
تصور کنید وارد یه گالری هنری خیلی شیک و مدرن میشید، از این گالری هایی که دیواره های کاملا سفید و مینیمال دارن.
آره، از اون فضاهای خیلی خلوت.
دقیقاً. شما قدم میزنید و میبینید که روی دیوارها قاب عکس‌های بسیار زیبایی با دقت و وسواس خاصی میخ شدن.
با نورپردازی‌های حرفه‌ای.
آره، نورپردازی گالری فوق‌العاده است. روی هر قاب یک هالوژن متمرکز شده تا توجه شما رو جلب کنه. اما وقتی نزدیک میشید میبینید درون این قاب‌ها هیچ تابلو نقاشی یا عکسی وجود نداره.
فقط بومای کاملا خالی.
فقط بوم خالی. حالا اگر من از شما بپرسم آیا تو این اتاق هیچ اطلاعاتی وجود نداره؟ احتمالاً میگید نه، اطلاعات هست.
قطعاً اطلاعات اونجاست.
شما با نگاه کردن به چیدمان همین قابهای خالی متوجه میشید که مدیر گالری یا همون کیوریتور چه مسیری رو برای حرکت شما در نظر گرفته.
مسیر نگاهت رو هدایت میکنه.
بله، شما میفهمید که مثلا تو این گوشه دیوار قراره 3 تابلو در کنار هم و تو یه مجموعه دیده بشن و تو دیوار روبرو قراره 1 تابلوی بزرگ تک قرار بگیره.
یعنی شما داستان رو نمیدونید اما ریتم داستان رو کاملا حس میکنید.
دقیقاً همینه، ریتم رو حس میکنیم. فکر میکنم این سند ارسالی با عنوان متن جایگذاری شده دقیقاً حکم همون دیوارهای گالری رو برای ما داره.
مثال گالری هنری فوق‌العاده روشن کننده بود. تو با دیدن اون قابهای خالی در واقع داری ذهنیت و استراتژی کیوریتور رو میخونی.
پس بیاید روی خود سندی که شنوندمون فرستاده دقیق بشیم.
بریم ببینیم کیوریتور این متن چه نقشه‌ای برامون کشیده. تو این فایل ما با 2 بخش یا 2 بلوک مجزا روبرو هستیم.
آره، 2 تا بلاک.
بیایید اول بلوک اول این قیاب داده ها رو بررسی کنیم. تو خط اول نوشته شده مکان نمای تصویر 1. بلافاصله تو خط بعدی داریم مکان نمای تصویر 2 و تو خط سوم مکان نمای تصویر 3.
پشت سر هم.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این شماره گذاری کاملا متوالی و ترتیبی جلو میره. نویسنده نیومده از کدهای درهم ریخته یا اعداد تصادفی استفاده کنه.
آره، نگفته عکس 8 بعد عکس 2.
دقیقاً. او از توالی ریاضی 1, 2 و 3 استفاده کرده. وقتی ذهن ما با یه توالی اینچنینی روبرو میشه، به طور کاملا غریزی متوجه میشه که با یک فرایند طرفه.
یه مسیر منطقی.
یعنی این 3 تا عکس هرچی که بودن به هم ربط داشتن و یه مسیر مرحله به مرحله رو نشون میدادن.
آره، دقیقاً. وقتی من این توالی 1, 2 و 3 رو دیدم، میدونی یاد چی افتادم؟
یاد چی؟
یاد این دفترچه‌های راهنمای وسایل خونه افتادم. مثلا وقتی یه قفسه کتاب از یه فروشگاه مثل ایکیا می‌خری.
اوه آره، اون دفترچه‌های بدون متن.
این دفترچه‌ها معمولاً هیچ متنی ندارن، درسته؟ فقط عکس هستن.
فقط یه سری آدمک و پیچ و مهره.
آره، تصویر شماره 1 به شما میگه که قطعات چوبی رو چطور روی فرش اتاق بچینید. تصویر شماره 2 با یه فلش نشون میده که کدوم پیچ ها رو تو کدوم سوراخ ها قرار بدید و با آچار سفت کنید.
و مرحله آخر؟
و در نهایت تصویر شماره 3 همون قفسه کتاب کامل شده و زیبا رو نشون میده که توش چند تا گلدون هم گذاشتن تا جذاب بشه.
درسته، یه فرایند کامل.
نمیدونیم قطعات چی بودن، آچار چی بوده و محصول نهایی چه شکلیه. اما این رو میفهمیم که یک روایتی از نقطه الف شروع شده، از نقطه ب گذشته و به نقطه پ رسیده.
این دقیقاً همون ساختار سه‌پرده‌ای تو داستانگوییه. مقدمه، میانه و پایان داستان.
دقیقاً. این سه تا مکان نما با همون ترتیب ساده‌شون دارن داد میزنن که ما یک استدلال منطقی سه‌بخشی بودیم.
کاملاً موافقم. ذهن انسان همیشه به دنبال الگوهاست و توالی اعداد یکی از قدرتمندترین الگوها برای ایجاد حس پیشرفت و حرکت در زمانه.
حس این که داریم جلو میریم.
بله، حتی بدون وجود خود تصاویر، این شماره‌های متوالی به ما میگن که تصویر اول علتی بوده برای تصویر دوم و تصویر دوم زمینه ساز تصویر سوم.
یعنی نویسنده داشته یک سیر تکاملی رو به مخاطبش نشون میداده.
دقیقاً. اما ماجرا وقتی جالب‌تر میشه که به ادامه سند نگاه کنیم.
اوه، اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه.
خب بگو، تو چی دیدی اونجا؟
اگر شما که این فایل رو برامون فرستادید و البته بقیه شنونده ها بتونید سند رو تو ذهنتون تصور کنید، بعد از مکان نمای تصویر سه، ناگهان یک اتفاق عجیب تو ساختار میفته.
یه اتفاق خیلی ساده اما مهم.
یک فاصله، یک خط کاملا خالی تو سند وجود داره. یعنی بین عکس سوم و عکس چهارم یه فضای خالی سفید رها شده.
یه وقفه.
راستش من اولش گفتم خب طرف حتما موقع تایپ کردن یا همون کپی کردن دستش دوبار خورده روی دکمه اینتر روی کیبورد.
یه اشتباه تایپی ساده.
آره، اما وقتی با دقت بیشتری به چیدمان نگاه کردم دیدم نه، این خط خالی انگار عمدن اونجاست. انگار همون دیواریه که دوتا اتاق اون گالری هنری رو از هم جدا میکنه.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر رفت بدیم، میبینیم که تو طراحی، چه طراحی یه صفحه وب باشه، چه صفحه آرایه یه کتاب و چه حتی تو معماری فضا، فضای خالی یا اصطلاحاً وایت اسپیس، هیچ وقت بی هدف و تصادفی رها نمیشه.
یعنی همیشه یه دلیلی داره.
100%. این فضای خالی مثل یه عنصر فعال عمل میکنه، مثل یه تابلوی ایست تو خیابون
که میگه اینجا وایسا.
آره، این خط خالی به چشم و ذهن مخاطب دستور میده که اینجا توقف کن، یه نفس عمیق بکش، چون قرار موضوع یا زاویه دید عوض بشه.
پس این یه شکاف ساختاریه؟
دقیقاً. این شکاف ساختاری تو این سند نشوندهنده یه تغییر فاز تو ذهن نویسنده است. ما تو بلوک اول اون توالی ستایی و اون فرایند ساختن قفسه کتاب رو داشتیم.
درسته، مرحله 1، 2 و 3.
حالا این خط خالی داره به ما میگه بسیار خوب، اون روایت ستایی اینجا تموم شد، حالا آماده شو که وارد یک فضای جدید بشیم.
جالبه، نویسنده با همین یه دونه کلید انتر ساده به وضوح به ما دیکته میکنه که ما با دو گروه کاملا مجزا از ایده ها روبرو هستیم که نباید با هم قاطی بشن.
اصلا نباید قاطی بشن.
میدونی هرچی بیشتر بهش فکر میکنم، بیشتر از این حجم از نظم توی یه سند ظاهراً خالی شگفت زده میشم.
واقعاً شگفت انگیزه.
یعنی ما بدون اینکه حتی یک کلمه محتوای واقعی خونده باشیم، فقط از روی یه خط خالی فهمیدیم که نویسنده دو دسته ایده متفاوت داشته که میخواسته مرز مشخصی بینشون بکشه.
مرزگذاری کاملاً شفاف.
و حالا بعد از اون نفس عمیق یا اون مکس ساختاری که گفتی، ما وارد بلوک دوم میشیم.
بریم سراغ بلوک دوم.
تو این بخش ما با مکان نمای تصویر 4, 5 و 6 روبرو میشیم. این بلوک دوم دقیقاً قرینه بلوک اوله.
یه تقارن واضح.
یعنی ما دوباره با یک توالی ستایی دیگه طرفیم. سه تا قاب عکس تو اتاق اول ذهن نویسنده، یه راهرو یا فضای خالی و بعد سه تا قاب عکس تو اتاق دوم.
این تقارن به چه پیامی میده؟
به من میگه که به احتمال خیلی زیاد ما اینجا با یک مقایسه روبرو هستیم.
بله، این تقارن بسیار معناداره. وقتی شما سه عنصر رو در مقابل سه عنصر دیگه قرار میدی، داری یه ترازو میسازی.
دقیقاً مثل همون ترازوی دو کفه کلاسیک. فرض کنید این تصاویر قبل از اینکه پاک بشن مربوط به یه گزارش عملکرد یا یه پروژه تحقیقاتی بودن.
یه پروژه قبل و بعد.
آره، بلوک اول یعنی عکس‌های 1 تا 3 ممکنه وضعیت جهان یا وضعیت یه محله یا حتی ظاهر یه ماشین رو قبل از انجام تعمیرات نشون بده.
عکس‌های قبل از عمل.
دقیقاً. بعد اون خط خالی وسط میاد تا به همون بگه حالا به تغییرات توجه کنید و بلوک دوم یعنی عکس‌های 4 تا 6 دقیقاً همون مراحل یا همون زاویه‌ها رو تو مرحله بعد از تعمیرات یا بعد از راه حل نشون میده.
یه مقایسه کاملاً بصری.
این ساختار قرینه بدون نیاز به هیچ توضیح متنی اضافه داره تو گوش ما زمزمه میکنه که من دارم دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنم. به تفاوت‌های این سه تا عکس اول با اون سه تا عکس دوم دقت کن.
و این واقعاً یه تفکر تحلیلی عمیق رو نشون میده که پشت این چیدمان ظاهراً ساده پنهان شده.
اصلاً انتظارش رو نداشتم.
این دقیقاً قدرت ساختاره. وقتی نویسنده چنین چارچوبی رو میچینه، یعنی پیش از اینکه اصلاً عکس‌ها رو آپلود کنه یا متنی بنویسه، یه طرح جامع ذهنی داشته.
میدونسته دقیقاً چی میخواد.
اون میدونسته که برای انتقال پیامش به 6 نقطه اتکا نیاز داره. 3 تا برای مطرح کردن وضعیت اول و 3 تا برای نشون دادن وضعیت دوم. با یه خط فاصله واضح بینشون.
و اینجاست که ما متوجه میشیم
چیزی که شنونده ما باید از این تحلیل ساختاری برداشت کنه اینه که این 6 جای خالی تصادفی کنار هم قرار نگرفتن. اونها نقش راهی هستند که نویسنده برای هدایت چشم و ذهن مخاطب کشیده بوده. وقتی ما این الگوها رو بشناسیم، حتی تو نبود محتوا هم میتونیم مسیر رو حدس بزنیم.
میدونی این ساختار من رو یاد یه تجربه خیلی روزمره و آشنا میندازه. فکر میکنم برای همه ما پیش اومده.
چه تجربه ای؟
وقتایی که اینترنت گوشی خیلی ضعیفه و شما میخواید یه سایت خبری یا یه فروشگاه آنلاین رو باز کنید.
آخ گفتی، خیلی رو اعصابه.
آره، صفحه شروع میکنه به لود شدن، اما سرعت اونقدر پایینه که تو ثانیه های اول هیچ عکس یا متنی به شما نمایش داده نمیشه. شما فقط یه صفحه سفید میبینید که توش یه سری کادرهای خاکستری، چند تا مربع و مستطیل در حال چشمک زدن قرار دارن.
همون اسکلت سایت.
شما هنوز نمیدونید امروز تو دنیا چه اتفاق مهمی افتاده یا اون فروشگاه چه تخفیف ویژه‌ای براتون در نظر گرفته. محتوایی در کار نیست، اما
ساختار رو میبینی.
دقیقاً. با دیدن همون ساختارهای خاکستری شما میفهمید که مثلا تو بالای صفحه تیتر درشت قرار داره چون کادرش بزرگتره، زیر اون 3 تا خبر فرعی در کنار هم چیده شدن و تو حاشیه سمت چپ هم احتمالاً 2 تا تبلیغ وجود داره چون کادراش عمودیه.
خیلی مثال دقیقی بود.
شما پیش از دیدن محتوا قالب رو کاملاً درک می‌کنید. ذهن شما قبل از اینکه خبری رو بخونه میدونه که وزن کدوم خبر بیشتره.
مثال بسیار عالی بود. این دقیقاً همون چیزیه که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم.
همون کادرای خاکستری.
تو اون سایت خبری که هنوز لود نشده، اون کادرای خاکستری به تو میگن که سردبیر چه چیزی رو مهمتر دونسته. اونها سلسله مراتب ارزش‌گذاری رو به تو نشون میدن، حتی قبل از اینکه بدونی موضوع چیه.
این خیلی مهمه.
و این مهارتیه که تو دنیای امروز به شدت بهش نیاز داریم. مهارت دیدن ساختارها قبل از غرق شدن تو محتوا.
خب همه اینا اصلا چه معنی میده؟
منظور چیه؟
یعنی چرا ما باید بیایم و 10-12 دقیقه از وقتمون رو صرف صحبت درباره یه فایل متنی بکنیم که توش فقط 6 تا کد توخالی نوشته شده بود؟
سوال خوبیه.
چرا باید انقدر عمیق روی یه چیزی که در ظاهر یه خطای کپی پیست وقت بذاریم؟ من یافته‌های این بررسی عمیق رو برای شما خلاصه می‌کنم.
بگو.
ساختار یک چیدمان، حتی در غیاب کامل محتوا، می‌تونه الگوی تفکر، نظم ذهنی و استراتژی نویسنده رو به ما نشون بده. این ساختارها زبان خاموش دنیای اطلاعات هستن. همونطور که تو اون مثال گالری هنری دیدیم، حتی دیوارهای خالی هم میتونن جهت حرکت رو به ما دیکته کنن.
و درک این زبان خاموش کلید بقا تو عصر حاضره. ما تو دورانی زندگی میکنیم که هر روز، هر ساعت و هر دقیقه با یه سونامی از اطلاعات روبرو هستیم.
سونامی واقعی.
از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا سایت‌های خبری، پادکست ها، مقالات و ویدیوها، از هر طرف داده ها دارن به سمت ذهن ما هجوم میارن. اگر ما فقط مصرف کننده محتوا باشیم، خیلی زود خسته و سردرگم میشیم.
بله، و دلیل اینکه این موضوع برای شمایی که این منبع عجیب رو برای ما فرستادید و البته بقیه شنونده ها اهمیت داره، اینه که تو مواجهه با این حجم انبوه از اطلاعات تو زندگی روزمره، ما گاهی اوقات نیاز داریم یه قدم بریم عقب،
یه نفس عمیق بکشیم.
باید یاد بگیریم که به قالب‌ها و ساختارها بیشتر از خود کلمات و تصاویر دقت کنیم.
درسته. تا غرق نشیم.
وقتی شما مهارت دیدن اسکلت بندی پیام‌ها رو پیدا کنید، دیگه تو میان کلمات پرزرق و براق یا عکس‌های احساسی گم نمی‌شید. وقتی یه مقاله طولانی رو می‌بینید، متوجه می‌شید که نویسنده داره از چه ساختاری استفاده می‌کنه تا شما رو از نقطه الف به نقطه ب ببره.
و مسیر ذهنیش رو می‌خونی.
شما متوجه می‌شید که فلان خبر توالی ستایی داره و داره سعی می‌کنه یه علت و معلول رو تو ذهن شما جا بندازه. در واقع درک این مکان نماها و ساختارهای پنهان به شما یه سپر دفاعی میده.
یه واکسن اطلاعاتی.
به شما قدرت تفکر انتقادی میده و ذهن شما رو در برابر بمباران محتوایی واکسینه میکنه. من واقعا باید از شما بابت ارسال چنین منبع متفاوت و چالش برانگیزی تشکر کنم.
منم همینطور. واقعا ذهن ما رو درگیر کرد.
با اینکه اولش حسابی منو گیج کرد، اما این منبع به ما یادآوری کرد که گاهی اوقات نگاه کردن به بوم‌های خالی میتونه خیلی بیشتر از تماشای نقاشی‌های شلوغ به ما آموزش بده.
این یک سوال مهم رو ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
سوالی که خیلی فراتر از این سند خاص به ماهیت ذهن ما و نحوه تعاملمون با دنیای اطراف اشاره داره. ما تا اینجا درباره این صحبت کردیم که این جاهای خالی چطور شکل گرفتن و چه ساختاری رو نشون میدن.
درسته.
اما بیاید به واکنش خودمون نسبت به این جاهای خالی فکر کنیم. ذهن انسان اصلا رابطه خوبی با ابهام نداره. ذهن ما شبیه یه ماشین معناساز توقف ناپذیره که از فضای خالی میترسه.
از جای خالی فرار میکنه.
وقتی با یه جای خالی روبرو میشه، بلافاصله میخواد اون رو با چیزی پر کنه. و با چی پرش میکنه؟ با پیش‌فرض‌ها، تجربه‌های گذشته، ترس‌ها و سوگیری‌های خودش.
همون بایاس‌های ذهنی.
تو همین سند ما به طور خودکار فرض کردیم که یه روایت منطقی یا یه مقایسه پیش از پس از در جریانه، چون ذهن ما ذاتاً به دنبال پیدا کردن یه منطق می‌گرده.
در حالی که میتونست هیچ منطقی نداشته باشه.
دقیقاً. حالا تصور کنید تو دنیای واقعی وقتی ما فقط یه بخش کوچیک از یک ماجرا رو میشنویم و بقیهش به شکل همون مکان نماهای خالی باقی میمونه، ذهن ما چطور بدون اینکه حتی متوجه بشیم اون جاهای خالی رو با قضاوتهای خودمون پر میکنه.
وای، این زاویه دید واقعا من رو به فکر فرو برد. خیلی عمیق بود.
این کارکرد طبیعی ذهنه، اما باید مراقبش بود.
و این دقیقا همون نقطه پایانیه که دوست دارم شما شنونده عزیز این برنامه امروز باهاش تنها بمونین و کمی دربارش تأمل کنین. تو دنیای پرشتاب و دیجیتال امروز، ما تو طول روز چند بار با این مکان نامه‌ها و جاهای خالی تو ارتباطاتمون روبرو میشیم که ذهنمون به طور خودکار و فقط بر اساس پیش‌فرض‌های قبلی اونها رو پر میکنه.
خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنیم.
چقدر پیش میاد که تو شبکه‌های اجتماعی فقط یه تیتر جنجالی رو میخونیم و جای خالی متن اون مقاله یا خبر رو خودمون تو ذهنمون با تعصبات و باورهای قبلیمون مینویسیم.
ما مدام در حال داستان‌سرایی هستیم.
ما استاد ساختن محتوا برای جاهای خالی هستیم. حالا بیایید یه قدم فراتر بریم. اگر تو جهان پیرامون ما مهمترین اطلاعات و حیاتی ترین حقایق دقیقاً تو همون تصاویر و زمینه‌هایی باشن که هرگز به دست ما نمیرسن.
اینجاست که قضیه ترسناک میشه.
اگر مهمترین بخشای واقعیت همون تصاویری باشن که به هر دلیلی تو سیستم فکری و رسانه‌ای جامعه لود نمیشن، اگر اینطور باشه، ما چطور میتونیم ادعا کنیم که تصویر کامل و واقعی از جهان رو درک کردیم؟
آیا اصلا تصویری که ما داریم واقعیه؟
آیا ما در حال زندگی کردن تو دنیایی هستیم که بخش عظیمی از اون رو خودمون با پر کردن جاهای خالی از طریق توهمات و حدسیاتمون ساختیم؟
سؤال واقعا تأمل برانگیزیه.
این پرسشیه که شما رو دعوت میکنه تا درباره تمام جاهای خالی اطلاعات تو زندگی روزمرتون، تو رابطه هاتون با آدم ها و تو تصمیم گیری های مهمتون خیلی عمیق‌تر فکر کنید.
و زود قضاوت نکنیم.
دفعه بعد که با یه جای خالی مواجه شدید، قبل از اینکه سری با ذهنیت خودتون پرش کنید، فقط به شکل همون جای خالی نگاه کنید. ممنون که تو این بررسی عمیق، متفاوت و واقعا هیجان انگیز همراه ما بودید.
خیلی ممنون که تا انتها گوش دادید.
تا برنامه بعدی و کشف ساختارهای پنهان دیگه، ذهنتون باز و جستجوگر باد.